بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عامل سقوط هواپیمای پان امریکن در لاکربی اسکاتلند به دلیل بیماری آزاد شد. صندوق های رأی‌گیری در انتخابات افغانستان بسته شد. محمود احمدی نژاد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنج شنبه 29 مرداد ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 20 اوت سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهینه گرج.
شب بخیر. اسکاتلند یک مرد لیبیایی را به خاطر بمبگذاری در هواپیمای پان امریکن در سال 1988 در زندان به سر می برد را به خاطر بیماری وی و به دلایل انسان دوستانه آزاد کرده است. کاخ سفید واشنگتن نسبت به آزادی عبدالباسط المقرانی، تنها فرد محکوم شده در پرونده سقوط هواپیمای پان امریکن در لاکربی اسکاتلند، عمیقا ابراز تأسف کرده است. کلین مک‌اسکیل وزیر دادگستری اسکاتلند گفت المقرانی احساسی نسبت به 270 قربانیش نشان نداده بود، اما به این دلیلی نیست که در آخرین روزهای زندگیش به او و خانواده‌اش بی‌احساسی شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برگزار شد. مسئولان کمیسیون انتخابات مهلت رأی‌گیری را یک ساعت تمدید کرده بودند. به گفته مقام‌های افغانستان رأی‌گیری با آرامش برگزار شد. عالم صدیقی سخنگوی سازمان ملل در کابل میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز را دلگرم کننده توصیف کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان به عنوان نامزد اصلی، عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق و اشرف غنی وزیر دارایی سابق افغانستان با یکدیگر در این انتخابات رقابت کردند. و محمود احمدی نژاد فهرست وزیران پیشنهادی دولت خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. در فهرست پیشنهادی آقای احمدی نژاد حیدر مصلحی برای وزارت اطلاعات، منوچهر متکی وزارت خارجه، علی اکبر مهرابیان وزارت صنایع و معادن، کامران دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصطفی محمد نجار وزارت کشور، مسعود میرکاظمی وزارت نفت، مهدی قزنفری وزارت بازرگانی، مرتضی بختیاری وزارت دادگستری، محمد حسینی وزارت ارشاد و احمد وحیدی برای وزارت دفاع معرفی شدند. سوسن کشاورش، مرضیه وحید دستجردی و فاطمه آجرلو نیز برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه پیشنهاد شدند. این برای نخستین بار است که جمهوری اسلامی سه زن را برای تصدی سمت وزارت معرفی کرده است. مجلس شورای اسلامی مطابق قانون یک هفته برای بررسی رأی اعتماد به وزیران فرصت دارد. و خانواده های جمعی از زندانیان سیاسی در بیانیه از خواسته های مهدی کروبی برای رسیدگی به گزارش های مربوط به شکنجه های روحی و جسمی و همچنین تجاوز جنسی در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی حمایت کردن بکتاش.
با سپاس از مهین، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. کابینه جدید محمود احمدی نژاد، نگاهی داریم به فهرست وزیران پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی. نامه مهدی کروبی و پشت پرده پرونده پرسشنگیز قتل ترانه موسوی. هشدار به احزاب در ایران در صورت همکاری با راه سبز امید. برگزاری انتخابات افغانستان به رغم تهدیدات طالبان. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهرست وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای تشکیل کابینه جدید امروز منتشر شد. در این فهرست 22 تن برای وزارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شدند. 5 تن از وزیران کنونی در مقامهایشان میمانند. 2 وزیر جابجا میشوند و 15 تن برای نخستین بار وارد دولت میشوند. درباره دولت آینده آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگویی دارد با تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی در تهران و نخست و چه اشتراک وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد را از او پرسیده است. تقی رحمانی:
قبل که اینو بحث کنیم باید دید رئیس جمهور به کابینه بگیم. رئیس جمهور اعتقاد دارد که رئیس جمهور کارشناس ارشد، یعنی این فرق کنه با تجربه مدرن ریاست جمهوری که معمولا رئیس جمهور یک مدیر هماهنگ کننده است. دو، ایشان معتقد است که جناح راست سنتی و بروکرات‌ها ناتوانند. اگه این دو تا رو بذاریم، یه ویژگی در مورد ایشان هست، ایشان به عنوان سری و انقلابی عمل میکنه و چون کارشناس ارشده تقریبا به نبوغ خود و توانای خودش ایمان داره، ولی برنامه اعلام نمیکنه، شعار اعلام میکنه. وقتی که اینطوری باشه و این نگاه داشته باشه، پس اشتراک در این کابینه زیاد مهم نیست. مهم نیست نه چقدر با برنامه های رئیس جمهور میرن هماهنگ باشه. مسئله دیگه، کسایی که به دولت انتقاد دارن معتقدن در این کابینه تمام مخالفین آقای مشایی هم حذف شدن. شاید این یکی از اشتراک‌های کلی این کابینه باشه.
خب آقای تقی رحمانی، الان به نظر شما مبرمترین و فوریترین مسائلی که در برابر دولت دوم آقای احمدی نژاد قرار داره چه مسائلی هستند؟
والا به نظر من جامعه اساسا خود دولت با دیده تعدید می‌نگره. به نظر من چالش‌های بی‌نهایتی داریم. ما الان مشکل بیکاری داریم، تعطیل صنایع داریم، مشکلات تورم داریم که قد قدیم هم بوده و ادامه پیدا می‌کنه، و از این طرف مشکل سیاست‌های فرهنگی داریم که معلوم نیست خب این وزیر ارشاد اسلامی که الان معرفی شده، قبلا معاون پارلمانی و قوام مقام وزیر علوم هم بوده و در اون جریانات مشکلات دانشگاهی با جریان دانشجویی برخورد خوبی نداشته، مثلا در ارشاد می‌خواد با هنرمندان و نویسندگان و مسئله ممیزی کتاب چی کار بکنه. تقریبا میشه گفت اون راه انبار 1384 در سال 1388 جلوی پای دولت فعلی وجود نداره.
در چند روز اخیر ما از نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی به ویژه از جناح معروف به اصولگرا بسیار شنیدیم که می گفتند کسانی که آقای احمدی نژاد داره در نظر می گیره برای وزارت از تجربه کاری کافی برخوردار نیستند. الان که حالا لیست قطعی دیگه به هر حال معرفی و اعلام شده و به مجلس معرفی شدن، شما این ایرادها رو تا چه حد وارد می دونید؟
ببینید این ایراد وارده در بخش زیادی. این افرادی هم که ایشان معرفی کرده کارنامه های موفقی در دوره قبلی نداشتن و چندان هم بی‌تجربه نیستن. آقای علی‌آبادی رابطش با سازمان ورزش الان شده وزیر نیرو. خود خانم آجرلو تا چند وقت پیش براش حکم حقوقی در جریان پالیزدار مطرح شده که اخیرا مثل تبرئه یا منع تعقیب براش صادر شده و نگاه خانم آجرلو کاملا مشخص به مسائل. من انتخاب وزرا رو بر دو محور می‌بینم. یکی این که باید اینا قبول کنن که رئیس جمهور کارشناس ارشده. دوم این که باید قبول کنن که بین ریاست جمهوری قانونی هم ظاهرن و مجلس باید هم به سیاست ها و رفتارهای رئیس جمهور بدن. پس خود به خود نماینده های مجلس با رئیس جمهور دو فوق متفاوت دارن.
با توجه به اختلافاتی که الان وجود داره در هیئت حاکمه ایران و به ویژه در جناح اصولگرای حاکم، شما فکر میکنید که مجلس با این دولت چگونه بتونه همکاری بکنه و در اولین مرحله در مسئله دادن رأی اعتماد؟
ببینید بعضی از وزرا رد میشن، ولی به نظر من آقای احمدی نژاد قبلا نشان داده به طور متناوبی با روش هایی که داره و استفاده از اختیاراتش، خوش همین کارم آقای خاتمی در دوره گذشتهش میکرد، تا اونجایی که میتوانه به سلام برای رو خواستهاش وای میسته. ولی یه چیزی در نظر بگیر، یه نگاهی است که تو جامعه وجود داره که به کل انتخابات هم در بهترین حالت نگاه تردیدآمیز داره و یه نگاه راست افراطی که تفکر دولت نهم به صورت رهبریش میکرده و اینجا یه مدار افق عدم درک هست، افق عدم حساسیت، که این کشمکش ها باید دید به کدام سمت به سو میره که اون را که آینده نشان میده.
تقی رحمانی، روزنامه نگار در تهران، پیرامون کابینه جدید محمود احمدی نژاد با آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگو میکرد. مهدی کروبی میگوید تلاش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای کتمان و دروغ پنداشتن موضوع تجاوز به ترانه موسوی در زندان و سپس کشته شدن او پشت پرده‌ای نیز دارد. بیشتر میشنویم از علیرضا کرمانی.
همه ی کشمکش میان کروبی و مخالفانش بر سر آزار جنسی برخی بازداشت شدگان دختر و پسر یک طرف و داستان ترانه موسوی هم یک طرف. از نخستین روزها که درخواست مهدی کروبی از آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای رسیدگی به آزار جنسی بازداشت شدگان افشا شد، مخالفان مهدی کروبی در کنار آنکه خواستار بازداشت، محاکمه و شلاق خوردن او شدند، به همان اندازه هم اصرار ورزیدند که کسی به نام ترانه موسوی ناپدید و در زندان به او تجاوز نشده است و نتیجه اینکه چنین کسی کشته هم نشده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، برخی امامان جمعه و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته برای طرح دوباره داستان ترانه موسوی به مهدی کروبی تاخته اند. اما همه داستان ترانه موسوی هم یک طرف و این افشاگری آخری مهدی کروبی هم یک طرف. روز پنجشنبه پاسخ مهدی کروبی به روزنامه جام جم منتشر شد که در واقع پاسخی بود به نامه یک روحانی به نام حجت الاسلام شاه مرادی. موضوع بحث هم شاه مرادی و هم مهدی کروبی هم این است که کسی را که یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران به نام ترانه موسوی پیدا کرده و مدعی شده است ترانه موسوی زنده است، ترانه موسوی دیگری است که همسر برادر حجت الاسلام شاه مرادی و از بستگان حسین طائب فرمانده نیروی بسیج سپاه پاسداران است. مهدی کروبی در افشاگری تازه‌اش می نویسد: وقتی شما با بنده صحبت می کردید فرمودید داماد جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حسینی هستید. در همان زمان بنده در این فکر بودم که چه کسی تلفن و آدرس منزل شما را به نیروهای امنیتی و انتظامی داده است و از کجا آنها می دانند که خانواده شما عروسی در کانادا به نام ترانه موسوی دارد. ولی هنگامی که گفتید داماد جناب آقای حسینی هستید، من متوجه موضوع شدم و در همانجا به شما گفتم که حلقه مفقود شده را پیدا کرده ام، چرا که من می دانستم جناب آقای طائب نیز داماد آقای حسینی است. لذا متوجه شدم که آقای طائب یکی از طراحان اصلی نمایش خودساخته ترانه موسوی است. با این افشاگری تازه مهدی کروبی شاید بتوان گفت ماجرای یکی از ترانه‌های موسوی تا اندازه‌ای روشن شده است. اما این هم روشن است که داستان ترانه موسوی که میگویند روز هفتم تیر ماه از برابر مسجد قبا در تهران روبوده شده است، سپس در زندان به او تجاوز کرده اند و پیکرش نیز سوزانده شده و در بیابانهای اطراف تهران او را پیدا کرده اند، هنوز در پرده ابهام است.
پشت پرده پرونده پرسشنگیز قتل ترانه موسوی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. حمیدرضا فولادکر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب به تشکل‌ها و احزاب هشدار داده است در صورت همکاری با تشکیلات راه سبز امید پس از تذکر و اخطار کتبی مجوز آنها را باطل خواهد کرد. اظهارات وی در حالی بیان می شود که اصلاح طلبان پیشتر نیز بر این باور بودند که موانع بسیاری سر راه این جبهه به گفته آنها فراگیر ایجاد خواهد شد. در همین زمینه روزا آژیری از رادیو فردا با سراج الدین میردامادی معاون مرکز انتخابات وزارت کشور در دولت اصلاحات و عضو ستاد انتخابات میرحسین موسوی که اینک در پاریس به سر میبرد گفتگو کرده است. سراج الدین میردامادی نخست به این سوال پاسخ میدهد که آیا تشکلی که میرحسین موسوی از آن به عنوان راه سبز امید نام برده یک جبهه متشکل از احزاب است؟ سراج الدین میردامادی:
تشکیلات راه سبز امید یک شبکه اجتماعی است و این شبکه اجتماعی طبعا نه یک شکل حزب رو داره و نه یک جبهه ای متشکل از ائتلاف چند حزب هستش که نیاز داشته باشه در این قالب ها در قالب کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست مجوز بکنه از وزارت کشور.
آقای میردامادی، ممکنه یک توضیحی درباره تفاوت حزب و تشکل بدین؟
حزب باید طبعا از کمیسیون ماده 10 احزاب که در وزارت کشور تشکیل میشه و نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از مجلس، از قوه قضاییه و از وزارت کشور در اون عضو هستن درخواست مجوز بکنه و فعالیت ها در قالب اون چی که قانون حدود ثغور اون رو تعیین کرده باید انجام بشه. اما این تشکیلات یک شبکه اجتماعی گسترده هست، نیاز به درخواست مجوز نداره و یک سری ارتباطات، یک سری هماهنگی های کلی رو در قالب این تشکل تشکیلات در واقع سازماندهی میکنن که نیاز به مجوز نداره. البته اون چیزی که نماینده محترم مجلس در کمیسیون ماده جذاب در مصاحبهشون گفتن، من به دلیل اینکه آقای مهندس موسوی مشروعیت این دولت رو به رسمیت نمیشناسد، تشکیلاتی که ایشون اعلام کرده غیرقانونی هستش و هر حزبی با او همکاری بکنه پروانه اون لغو میشه.
آقای میردامادی، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، حمیدرضا فولادگر یکی از اعضای کمیسیون ماده ده احزاب تشکیل جبهه راه سبز امید رو در صورتی قابل قبول اعلام کرده که این حزب در واقع مشروعیت دولت رو بپذیره. نظر شما در مورد اظهارات آقای فولادگر چیه؟
آقای مهندس موسوی اگر میخواست در قالب کمیسیون ماده ده احزاب از دولت درخواست مجوز بکنه، طبعا از دولتی که او مشروعیتش رو به رسمیت نشناخته باید درخواست مجوز میکرد که چنین کاری رو آقای مهندس موسوی اعتقاد نداشت و باور نداشت و تمام جنبش و تمام اعتراضاتی که صورت گرفته به این دلیلی که دولت دهم رو دولت مشروعی که برآمده از آراء واقعی مردم باشه نمیدونه و به همین دلیل آقای موسوی و تشکیلاتی رو که به راه انداخته تشکیلاتی است که از دولت درخواست مجوز نکرده و در قالب شبکه اجتماعی اون رو به راه انداخته تا بتونه با تکیه بر توده های برآمده از جنبش سبز بتونه کارهای خودش رو پیش ببره. طبعا این تشکیلاتی هست برای یک حرکت اعتراضی و طبعا با نحوه سرکوبی که دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و حتی وزارت کشور اون رو سامان دادن، هیچگاه یک حرکت اعتراضی علیه دولت و علیه مشروعیت دولت رو اونا به رسمیت نمی‌شناسن و اون رو تایید نمی‌کنن و به اون مجوز و پروانه نخواهند داد.
آقای میردامادی، حمیدرضا فولادگر همچنین گفته که احزابی که قصد دارن زیر مجموعه جبهه راه سبز امید قرار بگیرن، پس از تذکر و اخطار کتبی مجوز اونها توقیف و باطل خواهد شد. با توجه به موارد دهگانه ماده 16 قانون فعالیت احزاب، انحلال احزاب پروانه دار به بهانه همکاری با یک حزب سیاسی امکان پذیره؟
نه، این هم باز در نیته وظایف کمیسیون ماده ده احزاب نیست و آقای فولادگر ظاهراً وظایف و اختیارات قانونی خودش رو به عنوان یک عضو کمیسیون ماده احزاب مطالعه نکرده و اطلاع نداشته. ببینید، باید بین رسمیت و قانونی بودن تفکیک قائل شد. ببینید، احزاب بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی برای فعالیت خودشون که به صورت قانونی باشند نیاز به اخذ مجوز و پروانه از وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب ندارند. اما برای رسمی شدن و شکل رسمی پیدا کردن فعالیت هاشون نیاز دارند که این پروانه رو اخذ کنند که بتونه از یه سری امکاناتی که در جامعه وجود داره، مثلا بتونن سالن بگیرن، بتونن یه جایی رو مثلا اجاره کنن، برای اون سری فعالیت هایی هست که نیاز دارن برن پروانه بگیرن. طبعا با این تعریف لغو پروانه، لغو مجوز در حیطه وظایف کمیسیون ماده ده احزاب نیست و این تعریفی که ایشون داده کاملا خلاف قانونه.
سراج الدین میردامادی، معاون مرکز انتخابات وزارت کشور در دولت اصلاحات و عضو ستاد انتخابات میرحسین موسوی که اینک در پاریس به سر میبرد، با روزا آژیری از رادیو فردا در باره تشکل جدید راه سبز امید گفتگو میکرد و هشدار به احزاب ایران از سوی عضو کمیسیون ماده ده احزاب به احزاب و تشکلی که با راه سبز امید همکاری کنند. و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
می خواستم به انگرانی در ایران بیداد می کند. مار کیلی 3000 تومان، گوشت گوسفند کیلی 16000 تومان. ما چه کار کنیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. لطفاً به گوش مسئولین برسونیم. با تشکر از بندر عباس.
از آقای مهندس موسوی خواهش میکنم تقاضای اجرای راهپیمایی مسالمت آمیز را از رئیس قوه قضاییه جناب آقای لاریجانی تقاضا نمایند تا ملت بداند که ایشان پابند به قانون اساسی هستند یا نه، زیرا در قضاوت ابتدای آن انتهای آن است. با تشکر.
نمایندگان عزیز مجلس، شما نماینده مردم هستید و در خانه مردم جایگاه تهیه کردید خودتون. مسئول هستید وزرایی را انتخاب کنید که به درد این مملکت بخورند، نه وزرایی که آقای احمدی نژاد برای یک حکومت جمهوری نظامی دارن انتخاب میکنند. این به درد این مملکت نمیخورد. هوشیار باشید، باید جواب مردم در خانه ملت درست و به جا بدید. موفق باشید.
میخواستم به انگرانی در ایران بیداد میکنه. مار کلی 3000 تومن، گوشت گوستان کلی 16000 تومن. ما چه کار کنیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. لطفاً به گوش مسئولین برسونیم. با تشکر از بندر عباس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شماییم. امروز پنجشنبه 29 مرداد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان برگزار شد. آخرین گزارش ها حاکی است به رغم تهدیدات طالبان برای برهم زدن انتخابات، رأی‌گیری در اغلب حوزه های انتخاباتی افغانستان برگزار شده است. نیروهای پلیس و ارتش نوپای افغانستان به همراه نیروهای خارجی مستقر در آن کشور امنیت انتخابات را تأمین کردند. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش وزارت کشور افغانستان، تهدید طالبان برای برهم زدن روند انتخابات کارگر نیفتاده و مردم آزادانه به حوزه‌های انتخاباتی می‌روند تا رأی خود را به صندوق‌ها بریزند. این در حالی است که دولت افغانستان رسانه‌ها را از گزارش درگیری‌ها در روز انتخابات منع کرده است. حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 7 صبح آماده اخذ رأی بود و ساعتی پس از باز شدن حوزه‌ها، حامد کرزای رأی خود را به صندوق انداخت و از مردم افغانستان خواست که به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند. حامد کرزای پس از رأی دادن گفت:
I'm sure that inshallah this will be for peace, for progress and for the well-being of the Afghan people, and I request the Afghan people to come out and vote so that through their vote Afghanistan can be a more secure, more peaceful and a better country.
مطمئن هستم و انشالله که این انتخابات برای صلح، پیشرفت و رفاه مردم افغانستان باشد. من از مردم افغانستان میخواهم که از خانه هایشان خارج شوند و به حوزه های رأی گیری بروند. با رأی آنها افغانستان میتواند از صلح و امنیتی بهتر بهره مند شود و به کشور بهتری تبدیل گردد. به رغم این سخنان و اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه طرح تأمین امنیت روز انتخابات مؤثر واقع شده، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که طالبان تا حدی به تهدیدهای خود برای برهم زدن انتخابات عمل کرده است. صدای پرتاب راکت، تیراندازی و انفجار چند بمب در کابل و مناطق پشتو نشین جنوب افغانستان شنیده شده است. گویی که رسانه‌های داخلی و خارجی از گزارش این رویدادها منع شدند. شماری از کارشناسان امور افغانستان بر این باورند که حامد کرزای برای بار دوم به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب خواهد شد. ولی برای راه یافتن به دور دوم انتخابات، کرزای باید حداقل 50% آرا را در دور اول به دست آورد. رقبای کرزای در این انتخابات عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و رمضان بشردوست و اشرف غنی احمدزای است. عبدالله عبدالله امروز با اشاره به برخی نگرانی ها درباره روند انتخابات گفت:
سراسر افغانستان مردم شرکت کردن، خودش جای خوشی است. تشویش از مسائل امنیتی وجود دارد که با وجود از این الحمدلله مردم ما رفتن و آباد به شکل وسیع شرکت کردن در سراسر افغانستان. تشویش از دست زدن و تقلب هم وجود دارد. امیدوار هستیم که هیچ کدام این تشویش ها مانعی از این نشه که مردم ما تصمیم خود را بگیرند در یک فضای آزاد و تصمیم مردم افغانستان سبب تعیین سرنوشت شود.
به گزارش رسانه‌ها، مناطق شمالی، شمال شرقی، مرکزی و غرب افغانستان از آرامش نسبی برخوردار است و مردم در صف‌های طولانی مصمم‌اند که رأی خود را به صندوق‌های آرا بریزند. و در کابل نیز به رغم حمله‌ای که صبح امروز با پرتاب چند راکت در نزدیکی این شهر انجام گرفت، رأی دادن ادامه دارد. برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، دولت افغانستان 6500 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور دایر کرده است و 300 هزار نفر شامل پلیس و ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور امنیت انتخابات را به عهده دارند. با این حال، مردم 9 ناحیه افغانستان از دادن رأی محرومند، زیرا این نواحی در کنترل طالبان است.
حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد و ما در پی سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، مردم آن کشور امروز همان گونه که در گزارش حسین آریان شنیدید به پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای دومین بار رئیس جمهور آینده خود را برگزینند. دکتر مصطفی دانش، کارشناس مسائل افغانستان، در گفتگو با شهرام میریان با اشاره به ترس و نگرانی مردم آن کشور از تهدیدات طالبان، حال و هوای انتخابات در افغانستان را چنین ترسیم کرده است:
بعد از اتفاقات اخیر باید به این مطلب توجه کرد که عده زیادی از افغانی‌ها از ترس به حوزه‌های انتخاباتی نخواهند رفت. در 5 سال پیش بیش از 70% در انتخابات شرکت کردند و با بحران و تشنجی که در حال کنونی در افغانستان وجود داره، من یقین دارم که بیش از 50% از مردم به حوزه‌های انتخاباتی نخواهند رفت، به خصوص در جنوب و شرق کشور، آنجایی که طالبان نفوذ بسیار عظیمی دارند و تهدید کردند که هر کسی به حوزه انتخاباتی بره و در انتخابات شرکت بکنه، در واقع انگشتش رو قطع میکنن. باید به این نتیجه رسید که در جنوب و شرق کشور عده زیادی به حوزه انتخاباتی نخواهند رفت.
آیه دکتر دانش، با توجه به این ارزیابی شما، حال به این پرسش میرسیم که به باور شما کدام یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روز پنجشنبه در افغانستان شانس پیروزی بیشتری نسبت به دیگر رقبا داره؟
ببینیم، در جنوب و شرق افغانستان پشتون‌ها زندگی میکنن. پشتون‌ها بیش از 40% از مردم افغانستان را تشکیل میدن و در واقع اینها کسانی هستند که باید به آقای کرزای رأی بدن. اگه در این مناطق عده زیادی به حوزه‌های انتخاباتی نرن، به نظر من در مرحله اول انتخاباتی عده زیادی به حوزه انتخاباتی نخواهند رفت و هیچ کاندیدای به خصوص مانند آقای کرزای اکثریت آرا را به دست نخواهد آورد و به نظر من دوره دوم انتخابات که روز اول اکتبر خواهد بود اهمیت پیدا میکنه و باید منتظر بود که امروز چه عده‌ای در انتخابات شرکت میکنن و اگه اکثریت مطلق یکی از کاندیداها به طور مثال آقای کرزای به دست نیاره، میتونه به دوره دوم انتخابات کشیده بشه.
پرسش بعدی من آقای دکتر دانش درباره سلامت انتخابات افغانستان هست.
ببینید، در انتخابات افغانستان هیچ موقع سلامتی که ما ازش صحبت میکنیم چنین چیزی وجود نداشته. در واقع رؤسای قبائل و رؤسای ملیت‌ها میتونن آرای زیادی از ملیت خودشونو به نفع این یا اون کاندیدا ازش استفاده بکنن و آقای کرزای موفق شد افراد زیادی از ملیت‌های دیگر رو طرف خودش جلب بکنه، من جمله جنرال دوستومو که رهبر اقلیت ازبک و ترکمنه و در واقع با رفتن آقای دوستوم به طرف آقای کرزای توده زیادی از ملیت ازبک و ترکمن به آقای کرزای رأی خواهند داد و همچنین آقای کرزای موفق شده شخصی مانند فهیم را به عنوان معاون خودش انتخاب بکنه و فهیم از اقلیت تاهی که 25% از مردم افغانستان تشکیل میدن و آقای فهیم این امکان داره که توده عظیمی از تاجیک‌ها رو به نفع آقای کرزای به انتخابات ببره. یا آقای کرزای موفق شده سید منصور نادری که رئیس فرقه اسماعیلیه در شمال کشوره و در واقع قدرت بسیار زیادی در شمال داره و نفوذی داره به طرف خود جلب کنه و همچنین شیعیان افغانستان. مطلب دوم که بسیار مهم، کرزای موفق شده عده زیادی از کاندیدای انتخاباتی رو مانند آقای جلالی یا شیرزای که در واقع استاندار جلال آباده، اینا رو از کاندیدایی کنار ببره و اینا به طرفداری آقای کرزای بپردازن.
دکتر مصطفی دانش، کارشناس مسائل افغانستان، با شهرام میریان همکار رادیو فردا در آلمان درباره انتخابات افغانستان گفتگو می‌کرد. در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. صندوق‌های رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بسته شده است. به گفته کمیته انتخاباتی افغانستان، آمار کامل میزان شرکت مردم در انتخابات 3 یا 4 روز دیگر اعلام خواهد شد. اسکاتلند یک مرد لیبیایی را که به خاطر بمب‌گذاری در هواپیمای پان امریکن در سال 1988 در زندان به سر می‌برد به خاطر بیماری وی و به دلایل انسان دوستانه آزاد کرده است. کاخ سفید واشنگتن نسبت به آزادی عبدالباسط المقرانی، تنها فرد محکوم شده در پرونده سقوط هواپیمای پان امریکن در لاکربی اسکاتلند، عمیقاً ابراز تأسف کرده است و محمود احمدی نژاد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی داد. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Chinese. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان میگویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند می‌کند، که جداً برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تر از هر آبی، از چشمای تو میگم این آیه های آبی، دریا های بیتابی، آبی آبی محتابی، آبی تر از هر آبی، از چشمای تو میگم این آیه
رادیو فردا.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
چشم زندون برام، چک چک های آب، عرصی خون برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدم، موندنم مرگ منه. عاشقم مثل مسافر، عاشقم عاشق رسیدن به انتها، عاشق بوی غریب وسوسه های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدن، توی یک سپیده توسی سر، نصف یک عشق پرآوازه شدن. دل ما دریاییه، چشم زندونمونه، چک چک های آن مرسی خونمونه، تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه، کمکم کن که دیگه با راهی شدنه. کمکم کن، کمکم کن، کمکم کن، کمکم کن، کمک 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 کمک.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودیدنشم، مثل یک معجزه اسمش تو کتاب اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنن، واسه موجای سیاه دست ها رو قایق میکنه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. همیشه پای به من سخت و مرهم میذاره، همیشه پای به من گریه همو دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، قصه یک معجز اسمش تو کتاب اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. خشم این هنجره خسته همیشه غایبه، کلید صندوق در بسته همیشه غایبه، نره اسب سپید قصه مادر بزرگ، بهترین شعرهای
Hey, what?
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.